کودکان از کار اجباری نجات پیدا بکنن.
بله.
و نکته بعدی که به نظر میرسه این است که آگاهی بخشی شوه در جوامع محلی درباره اهمیت آموزش به خانواده ها و مردم آگاهی داده شوه، مخصوصا برای آموزش دختران که میتونه موانع فرهنگی را کم رنگ تر بسازه. اینا یک نکاتی هست که آدم میتونه اگر یک مقداری حساسیت باشه عملی بسازه این نکات ها، و یک مقداری مشکل آموزش کودکان خیابانی و کودکان کار انشالله کمتر شود.
گام هایی باشه در جهت آموزش کودکان که وقتشان، عمرشان و کودکیشان، نوجوانیشان تلف نشود.
انشالله. بله.
تشکر علی جان.
سلامت باشی و خداحافظ.
کافه صبحی عزیز با اعلام ساعت 8:50 دقیقه همچنان همراه شما هستیم.
تو واسم بهترینه، مثل پیچک میپیچه صدات، زنگ خنده ها دل نشینه، ماه من روی زمینه، هر شب کنار من میشینه، نمیخوابم تا اون نخوابه، آخه قشنگیش بینه. خورشید بگو نتابه وقتی چشمای تو خوابه، موها جاده شماله، تو این نمه نمه بارون، مثل یه مثل مجنون، یا بزنیم ما بیرون تو دل بارون. شکوفه یه گل یاسم، آروم آروم تو بخنداسم، بذار بگم یه دیوون است پیش توی هوش و حواسم، یه سرداری هزار سودا، چه زیبایی ای بلند بالا، تو هر جایی بگی میام، از این سر تا اون سر دنیا. به خورشید بگو نتابه وقتی چشمای تو خوابه، موها جاده شماله، با پیچو تابه
خب دوستان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی برنامه کافه صبح رسیدیم. مجله صبحگاهی رادیو دری این هفته از تلاش در کار و زندگی با شما عزیزان صحبت کردیم و امروز ازی گفتم که در کار و زندگی چقدر آدم خلاقی هستین. پرونده تلاش در کار و زندگی در همینجا بسته میشه. فردا انشالله گلچین برنامه های کافه صبح از شنبه تا امروز خواهیم داشت. و اما هفته آینده چه خواهیم گفت؟ هفته بعد از تشکر و سپاسگزاری صحبت میکنیم به عنوان یک فرهنگ واجب در زندگی های امروزی که هر کدام ما از انسان ها در هر شغل و مقام و موقعیت که هستیم از دیگران باید تشکری و سپاسگزاری کنیم به خاطر خدماتی که به ما میتن. و سوال روز شنبه ما از شما عزیزان این خواهد بود که چرا سپاسگزاری در زندگی روزمره مهم است؟ منتظر حضور شما عزیزان هستیم. 2093-794-71-71-44 در واتساپ پذیرای پیام های شما هست. ضمن این که یادآور شوم شنبه 18 ذوالحجه عید سعید غدیر خم را هم در پیش داریم. منتظر پیام های موضوعی شما عزیزان هم خواهیم بود. تا شنبه و برنامه دیگر، بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
دل می رود ز دست، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد که روز پنهان، درد که روز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برقی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز. شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت. روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، درویش بی‌نوا را، درویش بی‌نوا را. دل می رود ز دستم، دستم، صاحب دلم خدا را، 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 صاحب دلم خدا را.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدای مهربان و توانا، با نام پاکت آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ما بازم آمدیم که 15 دقیقه در کنارتان باشیم. آمدیم که بگیم بسیار دوستتان داریم. سلام قندیلکا، سلام مهربانه شیرین زبان. مهربانه شیرین زبان، نمیدونین که لبخندتان چه قضیه باست. هم شما را مقبول میکنه، هم دل کلانترهایتان خوش میسازه. قندیلکا، با کمک کلانترهای عزیزتان با ما پیامک بزنین. شماره ما در افغانستان ای است. اینال براتان میگم: 0093794717144. ایران براتان بگیم که این شماره با واتساپ وصل است. هم صدای مقبولتان هم میتونین بر ما روان کنین، هم میتونین پیامک نوشته کنین. به هر حال ما منتظریم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
دوسته قندیم، امروز در برنامه زاغی جان میایه با خبرهایی که بر ما داره. تا وقتی زاغی میایه، من میخوایم یک چیزی رو براتون بگم. راستش یک ذره جگرخون هستم، از همین خاطر میخوایم امرویتان درد دل کنم. میفهمین امروز متوجه شدم که وقت شرکت در یک مسابقه خلاص شده. مسابقه چی؟ براتون نگفتم. خب باشیم براتون اول بگویم که ماجرا چی بوده. راستش یک مسابقه کتابخوانی بود. خب 2 هفته پیش خبر داشتم، اما هر وقت که یادم میامد بین خودمون باشه میگفتم خیر است پسانتر، خیر است سبا میخوانم، خیر است چاشت میخوانم، امی کار انجام بتم بعد از کتاب میخوانم. و همه قسم گذشت و گذشت و گذشت که امروز فهمیدم بله، مهلت شرکت در این مسابقه خلاص شده. راستش جگرخون شدم دیگه، غصه‌م گرفت، بخاطری که کت خورخوندایم واده مانده بودم که همراه اونا در این مسابقه شرکت کنم و تازه برشون گفته بودم که حتما در این مسابقه اول میشم. زاغی هست، من بارم کلکی نواز کنم برش. آمدی سبر کن آمدم زاغی.
به 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 به، سلام به تمام طفلای نازنین که میفهم و واقعا نازنین هستین و دوربینای زاغ پرس اطلاع دادن بابا که شما چقدر خندون هستین، چقدر شیرین زبان هستین. الهی که حال و احوالتان خوب باشه، خوب 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 باشه. ولی خوب هستین اطفال نازنین؟ شاد هستین؟ الهی شکر 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 شکر.
خب خوش آمدی زاغی جان، خوش آمدی سخا آمدی.
خواهش میکنم خاله جان، از شما تشکر. با شما هم سلام خاله جان، شمایی که کار امروز تا بسما میمانی، شمایی که کت خورخوندایت واده میمانی اما واده خلافی میکنی. با شما
سبر کن سبر کن، چی شد چی شد؟ آلی دیگه من تنمیتی؟ توی گپار از کجا میدنی ها؟
اولی که با یک زاغ جویای خبر از تو میره، خودتون خوب خبر دارین، یعنی هر کجا خبری باشه با خودم اونجا میرسانم و باید برسانم. تازه همین دقیقه گپایتانم از رادیو شنیدم. مگر نمیدونین که من شنونده هر روز برنامه یه شاپرک هستم؟
میفهمم. بله خب زاغی جان، راستش نو پیشترک که طفل شنونده گپ میزدم. خیلی فقط خودت که دیگه دوستام از کار من خبر شدن دیگه. اما شون درد دیگه میکردم.
بله خاله جان، ولی هیچ با شما نمیایه که قدر وقتتون رو ندارین، از شما باید خاله شما.
خب زاغی جان گای پیش میایه دیگه.
البته امیدوارستم که درس عبرت گرفته باشی خاله جانم.
بله.
هم خودت و هم دیگه اطفالی که این خویه دارم.
چی میگی زاغی جان؟ در بین شنونده های عزیز ما هیتو تفلا که تو خویه را داشته باشن.
خاله جان خبر نداری؟ بله دیگه خاله جان، وقت سردستی شد خاله شاپرک که شما باشید باشه، از طفلای دیگه چی توقع میتونه داشته باشه؟
زاغی کازارم نتی دیگه.
خب مزاق کردم خاله جان، راستش یک دوتا چارمغز بخوریم نخوریم خاله؟
خب دلت چارمغز شده.
خودت میفهمی دیگه خاله جان. خاله جان میگم از این چهار مغزا چقدر دیگه مانده؟
مانده زیاد است، تشویش نداشت.
نه من خب باید بفهمم خاله.
چرا باید بفهمی ها؟
خب از این خاطر که اگه شما عادت داشته باشید به سبا و دیگه سبا گفتن، به زودی روز میرسه که چارمغز خلاص شد خاله و شما هنوز چارمغز نخریدید.
حالی من یک چیزی گفتم دیگه، اینا میتیانی
میفهمین خاله، این مسئله خیلی مهم است. این مسئله چارمغز مسابقه کتابخوانی نیست خاله. این مسئله چارمغز پرچی امتحانی نیست خاله. چارمغز از چارمغز میفهمی؟
صبر کن ببینم، پرچی امتحانی منظور چی است؟ من خود کدام امتحان چیزی نداشتم.
آها خاله جان، بیاییم سر خبرهای جمع آوری شده به زاغ پرست. خاله جان حتما خبر دارین که طفلای محصل و مکتب رو در کشور ایران در این امی روزا سخت مصروف امتحانای آخر سالشان هستن.
میفهمی
خاله، بعد از پایان یافتن امتحانا رخصتی های تابستانیشان شروع میشه.
بله
خاله، اما طبق خبرهایی که بعضی طرف و او طرف جمع آوری کردیم و بعد استاوردیم، ای داد و بیداد میفهمی خاله، بودن اطفالی که امتحاناتشان خوب ندادن، راضی نبودن.
خب زاغی جان پیش میای دیگه، نمیشه که یک محصل کل امتحانایش هر سال با نمره خوب و عالی قبول شود، یک آن وقت نمرش کم میشه. اصلا میفهمی چی است؟ بر من پیش آمده که در سر امتحان درسم هم خوب خواندم ولی جواب سوال از یادم رفته. باز نمیشته نکرد.
نه خاله جان نه، غلط فهمی نشبه.
چطور؟
گفتی شما نمره کم گرفتن عادیست، اما گپ با او متعلمه هست که از وقت و زمانش خوب و درست استفاده نکده. همی
چطور؟
خب قار خاله، چرا شما گپ نمیفهمی؟ چطور نداره؟ خودت دیگه در این کار استاد
هستی زاغی، باز شروع کردی؟ اتفاقا باید بگیم که ما درسایم خیلیم خوب بود.
نه خاله جان، منظورم استفاده درست نکدن از وقت و زبان. خاله خودت خاله جان میفهمی چرا از امتحان پس ماندی؟
امتحان چیست؟ یک مسابقه بود دیگه. حالا من یک چیزی گفتم دیگه تنیر روی من شد.
خب گناه خودت از خاله شاپرک، چرا وقت زمان داشتی کارت انجام ندادی؟ بگو خاله
زاغی، من توبه کردم.
خب چرا لغمه لغمه نخوردی خاله؟
چی ره؟
کتابه؟
چی میگی تو؟ مگه میشه کتاب لقمه لقمه خون؟
چقدر ساده استی خاله شاپرک. منظور من ایست که چرا هر روز یک ورقه نخوندی که امروز اتو دبلا نمانی و امتحانت کامیاب شوی؟
ای بابا زاغی، امتحان نبود، مسابقه بود.
خودت نمیگم خاله جان، او متعلم نمیگم که از دیدن پارچه امتحانیش جگر خون است و کاسی چی کنم من دست خود گرفته و سرش هم تو خب از خاله جان بیشرمه در حاله که کلگی
باش
خنده.
زاغی جان بس است دیگه
میخوایم بشرمه که دیگه کار امروز خودم از همو نمانه.
نه یک قسم گفت زدن درست نیست، به هر حال گاهی پیش میه دیگه. بهتر است به جای احساس شرم و ناراحتی دادن به آدم یک رویل سعی نشان بیتی.
خاله جان که گپ برا گوش میکنه، گفتم دیگه چند بار بگویو.
چی را گفتی؟
گفتم لغمه لغمه بخورم. همی
میشه بیشتر توضیح بیتی؟
خب خاله جان، مثلا ما باید این کتاب خلاص کرو.
کدام کتاب؟
خب خاله مثلا این کتاب خلاص کرو. خی صبح دستفی شوی خانم، چاش دستفی دیگی شوی خانم، شام هم یک دستفه می خانم. یا مثلا میخوایم سامان بازی هایی من جمع کنم.
خب
اول از مامین خانه جمعشون میکنم، بعد از او در دو مرحله اونا را به اتاق ببرم. یعنی لقمه لقمه، قسمت قسمت، آستاستا. اینی رقم است که سرادم زور نمیایی، سرادم فشار نمیایی، همه کارم به خوبی انجام بیشه دیگه.
آفرین زاغی، خیلی فهمیده زاغی. عجب رای حل خوبی پیشنهاد دادی، این گپت خوش داشتم، خوبش بود. دوسته قندم، بسیاری از اطفال محصل همون قسم که زاغی جانم گفت در کشور ایران یا امتحانایشان خدا رو شکر خلاص شده، یکی روزای آخر امتحانایشان است. خوب میشد اگه از اول سال فکرتان می گرفتین و درسکایتان همون روز می خوندین تا در این روزای آخر سال براتان سخت نباشن. البته شما حتما این کار انجام دادین، بخیر در امتحانام کامیاب هستین، ولی یادتان باشه کار همون روز انجام بدین و بر سبا و دیگه سبا نمانین، چون سبا و دیگه سبا باز کار خودش داره.
خاله جان من خیلی کار دارم، باید جای برو.
بسیار
اجازه تون.
بسیار خوب زاغی جان، خیلی خوش آمدی، تشکر که امروز با ما بودی. خداحافظه.
خاله جان هم شما خداحافظ، هم اطفال نازنی تا هفته آمده.
خدا زاغی جان خوش آمدی. خب دوستای عزیزم، زاغی جان هم رفت و فرصت ما هم کم کم با پایان میرسه. از محمد جان و همچنین از سپیده جان، این دوتا دوستی که مهاجر ساکن مشهد هستن، هم تشکری میکنیم به خاطر پیامکایشان. دوستای قندم، فردا باز به خانهایتان میاییم. تا فردا با من خدا.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است بحث‌های ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب سن پیری هستیم تا در ارتباط با یک مریضی خاص عصبی و مغزی یا عقلی عصبی که البته روز به روزم در حال افزایش است در جامعه بشری صحبت داشته باشیم، به نام مریضی پارکینسون. مریضی که ممکن است نام او را نشنیده باشین، اما بدون شناخت مریضی ممکن در بعض جاها و افراد به خصوص در افراد پیر و کلانسال و مسن شما اینا را دیده باشین، به صورت لرزش دستها، عدم تعادل، لرزیدن سر و گردن و این قسم علائم و نشانه ها. پارکینسون یک مریضی پیشرونده است که روز به روز زیادتر و زیادتر دیده میشه. یک اختلال و مشکل در سیستم مرکزی مغز است که مربوط به حرکت و جنبش بدن می باشه، به این معنی که این مریضی حرکات و فعالیت های جسمی و بدنی انسان مصاب و مبتلا را تحت تاثیر قرار میده و مشکلات را با وجود میاره که شایع ترین علامتش لرزیدن و لرزش دست ها، سر و گردن و ممکنه عدم تعادل و بعضی از این مشکلات حرکتی و جنبشی باشه. مریضی پارکینسون بعد از آلزایمر یا زوال عقل و به تعبیر فراموشی و اختلال حافظه شایع ترین بیماری مخرب مغز و اعصاب انسان است. ای که عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چه چیزهایی است؟ آیا ای فقط مختص دوران پیری و کلانسالی است، در سنین پایین تر دیده میشه یا نمیشه؟ چه اقدامات تشخیصی و معالجوی برای وجود داره؟ چه علائم و نشانه هایی هست مخصوصا در مراحل اولیه بیماری؟ او علائم و نشانهایی که اول به وجود می آید اگر مردم بشناسند و متوجه شوند، بسیار باید زودتر به دکتر معالج و متخصص مغز و اعصاب و عقلی عصبی باید مراجعه بکنه. اقدامات مراقبتی و کنترلی را باید انجام بدن. اینا را می خواهیم با خانم دکتر زندیه مورد بحث قرار بدیم و انشالله بتانیم بحثهایی را داشته باشیم، مخصوصا باز در ارتباط با نحوه رفتار و برخورد اطرافیان یک مریض پارکینسون، که می فهمیم اینا برحال افرادی هستند که دچار ناتوانی میشن، ناتوانایی که روز به روز در حال افزایش و زیادتر شدن است و اطرافیان، اونایی که مسئول مراقبت از بیماران پارکینسونی هستند، باید آگاهی هایی داشته باشند، معلومات داشته باشند که چگونه باید از این مریضا در شرایط مختلف زندگی مراقبت و حفاظت شود و چه کارهایی باید بر اونا انجام بگیره. همه اینا رو انشالله مورد بحث قرار میدیم. امید است با توجه به ضرورت مسئله شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک معرفی اولیه از مریضی پارکینسون برای ما بکنین و بگوین که به هر حال چون اکثر مردم پارکینسون با وجود آمدن لرزش در دست ها یا سر و گردن میشناسه، آیا واقعا پارکینسون اینمیسته یا نه این مریضی از نظر حرکتی و فعالیتی ممکن است دیگه علائم و نشانه هایی هم داشته باشه که ما متوجه او باشیم؟
من هم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، پارکینسون رو ممکنه در کل به عنوان یک بیماری حرکتی شناخته بشه، اما در واقع پارکینسون یک بیماری نورولوژیکه که مجموعی از علائم حرکتی و غیر حرکتی رو در بر میگیره. منتها خب اون علائم حرکتیش برای افراد خیلی شایع هست و ممکنه خیلی به چشم بیاد.
بله،
یک سری از علائم حرکتی در پارکینسون واقعا بولد هست، من جمله این که ابتدا بیماری ممکنه خودش رو با کندی حرکت نشون بده، ممکنه فردی که مبتلا به پارکینسون هست حرکاتش کند بشه، در شروع حرکت دچار مشکل بشه، یا اینکه یک لرزشی رو در اون ببینیم که این لرزش معمولا یک طرفه هست و در حالت استراحت هست، و همچنین ممکنه یک سفتی عضلانی در فردی که دچار پارکینسون هست دیده بشه. ممکنه در حرکات عضلات دچار سفتی بشن، حتی حرکات ممکنه باز و بسته شدن مفاصل به صورت چرخ‌دنده‌ای صورت بگیره.
بله،
اما یک سری علائم دیگه هم در پارکینسون دیده میشه، من جمله این که ممکنه پوستچر و حالت حرکت فرد دچار پارکینسون متفاوت بشه، یک حالت خمیده به خودش بگیره و ممکنه رفلکس های پوسترال و وضعیتی دچار مشکل بشه، در راه رفتن اینها خیلی دچار مشکل میشن، به طوری که گفته میشه به نظر میرسه که مثلا پای اینا با چسب به زمین چسبیده، به سختی ممکنه حرکت و راه رفتن رو شروع کنن، اما در ادامه حرکت چون که ممکنه تعادل و بالانس به هم خورده باشه ممکنه سرعت حرکت زیاد بشه و در واقع اون تعادلشون به هم بخوره و باعث سقوطشون بشه. این علائم حرکتی در سالمندان و افراد پارکینسونی خب خیلی به چشم میاد، اما نباید دور از نظر بگیریم که پارکینسون بسیاری از علائم غیر حرکتی رو هم در خودش در بر داره.
بله، پس مریضی پارکینسون درست است که عمدتاً در جامعه با لرزش هایی که با وجود میآید شناخته میشه، اما این مریضی همونطور که گفتین ممکن است با کندی حرکات و کارها، با سفت و سخت شدن عضلات و حرکات مفاصل و بند دست ها و پاها ممکن ایجاد شود. گفتین که اختلال در عکس العمل های حرکتی و همینطور اختلال و تغییر در وضعیت و حالت ایستادن و حرکت کردن و راه رفتن هم ممکنه که با وجود بیه. اینال خانم دکتر، در پارکینسون که به اختلالات و مشکلات حرکتی اشاره شد، آیا اختلالات غیر حرکتی هم داریم در این مریضی؟ یعنی ممکن است ما یک تغییراتی و مشکلاتی را در رفتار و خلق و خوی آدم ها و رفتارهای آدم ها هم ما مشاهده بکنیم؟
بله، علائم حرکتی پارکینسون گفتیم علائم شایع پارکینسون است، اما به تبع در کنار این علائم حرکتی یک بیماری هست که یک سری علائم غیر حرکتی رو هم داره، من جمله این که این افراد خیلی مقدم بر اصلا شروع علائم حرکتی ممکنه اضطراب و افسردگی درشون شایع باشه، ممکنه یک اضطراب شدیدی بر اونها عارض بشه، افسردگی رو ببینن.
بله،
و اینکه کم کم که پارکینسون شروع شد ممکن یک سری علائم دیگه، من جمله این که مثلا دیسفاژی و سختی بل، خب ممکنه همون بیماری نورولوژیک عضلات حنجره و اروفارنکس رو ما میگیم حلقه دهانی رو درگیر کنه و بل اینها به سختی رخ بده.
بله،
یا اینکه تون صدا آهسته میشه، کم کم ممکنه صدای فرد رو به کاهش بذاره و دیگه اون صدای قبلی رو نداشته باشه، سرعت حرف زدن افراد ممکنه کاهش پیدا بکنه، صدا آهسته تر تولید میشه، ممکن اختلالات خواب در اینها دیده بشه و البته که اختلالات خواب یک سری اختلالات شایع هستن، ممکنه توی خواب کیفیت خواب پایین بیاد، بیخوابی داشته باشن، توی خواب حرف بزنن و اینها دیده میشه.
بله،
یک سری علائم دیگه هم هست، من جمله علائم گوارشی مثل یبوست، مثل نفخ شکم ممکنه دیده بشه، آبریزش دهان، ممکنه بویاییشون کاهش پیدا بکنه، و البته این علائم غیر حرکتی میتونه براشون خیلی هم ناتوان کننده باشه. من جمله ممکنه در زمینه خود بیماری یا اینکه در زمینه داروهایی که برای درمان این بیماری هست فرد دچار سایکوز بشه، توهم، هذیان داشته باشه و این خودش میتونه خیلی ناتوان کننده باشه برای فرد.
بله.
و البته در مراحل انتهایی بیماری ممکنه اختلالات شناختی به وجود بیاد، فرد دچار کاهش توجه، تمرکز و حتی ما اصطلاحاً میگیم دلیریوم بشه و هوشیاریش به هم بریزه. و باید توجه داشته باشیم علائم پارکینسون علائمی هست که اصطلاحاً میگن فلکچویشن داره در پزشکی، یعنی رفت و برگشتیه. ممکنه گاهی وقتها بیمار ما حالش خیلی خوب باشه، اما ممکنه گاهی در مواقع خستگی، در اوایل بیماری خصوصا در مواقع خستگی، استراب علائم شدت پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگر دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع، یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولا در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. اینو دیابت ها رو میگن ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع یک و دیابت نوع دو هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزر معده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده‌ای تو قده لوزر معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع یک و نوع دو چرا با باید بگیم دیابت نوع یک. دیابت نوع یک موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه. ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع دو دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره، اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی، از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان داریم. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر جاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب دوران پیری، صحبت های بسیار ارزشمند را در ارتباط با مریضی پارکینسون کردن. گفتن که یک اختلال و یک مشکل در نورون ها و سلول ها و حجرات عصبی در زمینه تولید ماده به نام دوپامین ایجاد میشه و این مشکل قراقرا به وجود میآید. یک بیماری عصبی نورولوژیک است، مغزی است که مجموعه از علائم حرکتی و غیر حرکتی را به وجود میاره. و همینطور اشاره داشتن که غیر از اختلالات حرکتی، مشکلات غیر حرکتی هم از نظر رفتاری و خلقی ممکنه به وجود بیاید. خب خانم دکتر زندیه، این مریضی که یک اختلال و تغییراتی را در سیستم مغز و اعصاب به وجود میاره و به تدریج امروز به روزم پیشرفت میکنه، با اقدامات درمانی و معالجوی و دوا و دارو و دیگه اقدامات، مراقبت هایی که باید از اونها صورت بگیره، آیا میشه که این مریضی را کمتر و ضعیفتر ساخت، کنترل کرد؟
بله، خب باید توجه داشته باشیم پارکینسون اهمیتش از این جهته که یک بیماری پیشرونده است. ممکنه آهسته پیشرونده باشه اما پیشرونده است. به این خاطر واقعا خب هم درمان‌های دارویی که براش هست وجود داره، اما متاسفانه درمان‌ها یه جوری هستن که ممکنه با گذشت زمان نسبت بهش مقاومت حاصل بشه و اینکه بعضی از علائم پارکینسون هم ممکنه واقعا درمان دارویی روش جوابگو نباشه و مجبور بشیم روش‌های دیگه‌ای رو برای بیمار به کار ببریم. چون که یک پاتولوژی داره، نورون‌هایی که مسئول تولید دوپامین در مغز هستن شروع می‌کنن به دژنره شدن و از بین رفتن که این می‌تونه یک سری تظاهرات در ابتدا تظاهرات نورولوژیکی شامل تظاهرات حرکتی برای فرد داشته باشه و کم کم تظاهرات دیگر رو نشون بده و داروها به تبع مجبور یک نفری که دارو استفاده می‌کنه خب تا آخر عمرش اون دارو رو استفاده کنه و نمیشه بگیم بیماری بهبود پیدا میکنه و دارو رو قطع میکنه.
بسیار خوب، پس راجب به یک مریضی واقعا صحبت میکنیم که میتونه حرکات و رفتارها و خلقیات آدمها رو تغییر بده. باز اشاره شد که ما دوا و درمان قطعی برای این مریضی نداریم، با دواها، با مراقبتها و حمایتهایی که صورت میگیره علائم رو باید کنترل بکنیم و کم بسازیم. پارکینسون درمان و معالجه قطعی نداره. اینال خانم دکتر، سن و دوره شایع و رایج این مریضی در جامعه از کی است؟ در چی سنینی ما باید زیادتر منتظری اینطور یک اختلال باشیم؟ چی فاکتورها و عواملی در ایجادش میتونه نقش داشته باشه؟
پارکینسون شیوعی حدود 1% در افراد بالای 60 سال داره، یعنی عدد قابل توجه و علل مختلفی داره. مهمترین علتش ایدیوپاتیکه، یعنی نمیدونن علل ناشناخته. اما یه ژن‌هایی هم کشف شده که در پارکینسون نقش داره، همینطوری که میبینیم در بعضی از خانواده‌ها پارکینسون شیوع بیشتری داره.
بله،
و ژن هم در اون دخیله. اما بعضی از سموم مثل آفتکش‌ها، حلال‌های صنعتی هم در پارکینسون نقش داره. گاز مونوکسید کربن و گاز گرفتگی با مونوکسید کربن که جزء میتونه ناشی از سوخت‌های فسیلی باشه میتونه از علل پارکینسون باشه.
بله،
و البته یک سری اتفاقات، مثلا ضربه‌های مکرر به سر، ورزشکارایی که مثلا ممکنه ورزش‌هایی بکنن که تروماهای مکرر به سر دارن مثل بوکس،
بله،
میتونه خطرناک باشه. و یک سری ضایعات مغزی مثل تومورها یا ضایعات عروقی مغز هم میتونه از عللش باشه. مثلا یک سری سکته‌های مغزی در مناطق خاصی از مغز میتونه علائم پارکینسون رو تقلید کنه. و البته یک سری از بیماری‌های خاص مثل آتروفی جنرالیزه مغز و یک سری بیماری‌های دیگه هم میتونه عامل پارکینسون باشه.
بسیار تشکر. پس با توجه به اینکه خانم دکتر عمدتاً علل و عوامل ایدیوپاتیک است، یعنی ناشناخته است، علم طب و پزشکی هنوز نمیتونه دقیقاً بگه که این مشکلات چطور به وجود میآیه، اما خب فاکتورها و عوامل زمینه‌ساز هست. شما یک اشاراتی داشتین، باز هم ما میخواییم که ایره بپرسیم که برای ایجاد پارکینسون، چون عوامل مختلف را اشاره میکنن، مثلا میگن اگر یک نفر ورزش و سپورت بکنه این میتونه پیشگیری کنه، وقایه صورت بگیره و از این قبیل اقدامات تاکید میکنن. آیا کلن کارهایی هستن که بتانیم مانع پارکینسون شویم یا او را به تأخیر بندازیم؟ توصیه خاصی دارین؟
اون علتی که ایدیوپاتیکه و اون علتی که ژنتیکیه خب مسلماً شاید نشه راجبش حالا کاری کرد، اما خب یه سری کارها هم میشه کرد اصولاً که از جلوگیری کنیم. من جمله این که گفتیم میتونه سموم و حلال‌های صنعتی از عللش باشه، پیشگیری از مواجهه با این مسائل و یا حتی خود ضایعات مغزی، سکته های مغزی میتونه از علل پارکینسون باشه. پس هر کاری که بکنیم که احتمال سکته های مغزی کمتر بشه، احتمال پارکینسون هم پایین تر میاد.
بله،
ورزش درسته که در پیشگیری حالا ممکنه یک نقشی داشته باشه هرچند کم، اما در خود بیماران پارکینسونی میتونه نقش بسزایی داشته باشه در بهبود عملکردشون، حفظ تعادلشون و حفظ حرکتشون.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پوکی استخوان در کودکان، جوانان، میانسالان و سالمندان ممکن است اتفاق بیفتد و ربطی به سن و سال ندارد، اما احتمال بروز آن در زنان و سالمندان بیشتر است. پوکی استخوان تا سالها ممکن است در بدن وجود داشته باشد اما هیچ علامتی نداشته باشد. مهمترین علامت پوکی استخوان درد است که این درد هم زمانی بروز پیدا می کند که استخوانی در بدن در اثر پوکی و تحلیل رفتن شکسته شود. این شکستگی لزوماً در اثر ضربه اتفاق نمی افتد و ممکن است فرد در هنگام راه رفتن معمولی یا خم شدن برای برداشتن وسیله ای یا چرخش ناگهانی دچار شکستگی استخوان شود. تحلیل رفتن و ضعیف شدن لثه ها، کاهش قدرت چنگ زدن با دست و ناخن های ضعیف و شکننده از علائم اولیه پوکی استخوان هستند. متخصصان بر این عقیده‌اند که حتی اگر هیچ کدام از این علائم را ندارید اما سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارید، صحبت با پزشک می‌تواند به شما در ارزیابی خطر و اینکه آیا باید نگران پوکی استخوان باشید یا نه کمک کند. بزرگترین عامل ابتلا به پوکی استخوان بالا رفتن سن است. در سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی بدن شما استخوان‌های قدیمی را تجزیه می‌کند و استخوان جدید رشد می‌کند. با این حال با ورود به دهه 30 زندگی در صورت شکستگی استخوان این اتفاق سریع‌تر از آن که بدن قادر به جایگزینی باشد می‌افتد. این مسئله منجر به تولید استخوانی می‌شود که کمتر متراکم و بیشتر شکننده است. بنابراین استخوان از این سن به بعد بیشتر در معرض شکستگی است. یائسگی یکی دیگر از عوامل اصلی ابتلا به پوکی استخوان است که در بانوان در سنین 45 تا 55 سال رخ می‌دهد. به دلیل تغییر در سطح هورمون‌های مرتبط با آن، یائسگی می‌تواند باعث شود بدن زن حتی سریع‌تر از قبل تحلیل رود. متخصصان معتقدند دریافت روزانه کلسیم و ویتامین دی زیر نظر پزشک، انجام تمرینات کششی و مقاومتی و ترک سیگار برخی از بهترین راه‌های پیشگیری از پوکی استخوان هستند. اگر در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان هستید، در مورد بهترین راه پیشگیری از آن با پزشک خود مشورت کنید. افزایش تراکم استخوان با تغذیه و ورزش امکان پذیر است.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بیستیرم، بیزیم خیلی هم بیزن سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمند به مجموع برنامه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشین و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. دوستان، برنامه امروز را به معرفی باغ 40 ستون در شهر اصفهان اختصاص دادیم. این باغ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و با توجه به ویژگی های ارزشمند آن در سال 2011 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده است. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم. باغ 40 ستون درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان 4 باغ پایین و شرق میدان نقش جهان واقع شده است. این باغ با وسعتی بیش از 67,000 متر مربع به شکل مستطیل با طول و عرض تقریبا برابر است. شاه عباس در میان باغ 40 ستون عمارتی به شکل کلاه فرنگی با اتاقهای کوچک در اطراف آن ساخت که هسته اولیه کاخ 40 ستون شد. با شروع سلطنت شاه عباس دوم، هفتمین پادشاه صفوی، عمارت 40 ستون با هدف پذیرایی از میهمانان خارجی توسعه داده شد و تالارها و ایوانهایی بر آن افزودند. از آن جمله می توان به تالار آینه، تالار 18 ستون، 2 اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوانهای طرفین سرسرای پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با کلیه تزیینات نقاشی، آینه‌کاری، کاشی‌کاری دیوارها و سقف‌ها اشاره کرد. تالارهای وسیع کاخ در دوره شاه عباس دوم نیز محل بار عام و کاخ پذیرایی های رسمی بوده است. در دوران سلطنت شاه سلطان حسین، کاخ 40 ستون دچار حریق شد و سپس تعمیراتی در آن به عمل آمد. اما در زمان ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه و والی اصفهان در سال 1300 هجری قمری، عمارت 40 ستون به عمد تخریب شد. کاخ 40 ستون از نخستین بناهایی است که در آن تزیین وسیع، آینه‌کاری، نقاشی‌های بزرگ دیواری و ستون‌های چوبی با سرستون‌های مقرنس در زیباترین شکل به کار رفته است. دیوارنگاره‌های 40 ستون اصفهان نمونه‌ای از بهترین تزیینات وابسته به معماری در ایران است. این دیوار نگاره ها بیانگر رویدادهای تاریخی دوران صفویه و پس از آن به شمار می رود. دیوار نگاره ها با مضامین مرسوم ادبی و نقوش گیاهی به سبک مکتب اصفهان و به شیوه نقاش شهیر صفوی رضا کاشانی متخلص بر رضا عباسی نقش شده است. به غیر از تصویرهای میانی تالار اصلی که دارای امضای نقاش معروف دوران قاجار صادق نقاش باشی با عبارت یا صادق الوعد و تاریخ 1216 هجری قمری است، کلیه نگاره ها فاقد امضا و تاریخ اثر می باشد. مهارت و استادی ایرانیان در طرح این کاخ به خوبی مشاهده می شود.